أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در نکاح منقطع که قسم دوم از اقسام چهارگانه کتاب نکاح بود، فرمودن چهار رکن دارد: صیغه است و محل است و اجل است و مهر. در جریان صیغه فرقی بین نکاح منقطع و نکاح دائم نیست، الا اینکه یک لفظ در نکاح منقطع مشروع است یا مشروع تر است و در نکاح دائم مورد تردید است. اون لفظ تمتیع است که متعتک در نکاح منقطع مشروع است ولی در نکاح دائم مورد تردد. مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه در مبحث نکاح دائم فرموده بودند: نکاح دائم یفتقر الى ایجاب و قبول، دالین علی العقد الرافع للاحتمال. عقد باید شفاف باشد، تو مسئله جریان حرمت ناموس است، از هر ابهامی باید منزه باشد. و عبارت از ایجاب دو لفظ است: یکی زوج تو که و انکه تو که، نفسی که مرد زن میگوید، و وفی متع تو که بخواهد بگوید تردد است و جوازهو ارجح. لکن در مسئله عقد نکاح منقطع فرمودند که و الفاظ الایجاب ثلاثه: زوجتک و متعتک و انکحتک. دو لفظ مشترک است یقینا، سومی که تمتیع باشد درباره نکاح منقطع یقینی است و در نکاح دائم مورد تردیده. ارکانی که برای نکاح ذکر شده که صیغه و محل باشد، یعنی طرفین زوج زوجه، این مشترک بین نکاح دائم و نکاح منقطع است. اما اجل و مهر در نکاح منقطع رکن است و در نکاح دائم رکن نیست، چون اصلا اجل ندارد، مدت ندارد. یک، مهر هم رکن نیست. اگر مهر المسمای در کار نبود، مهر المثل مطرح است. اگر اصلا مهر المسما نبود یا مهر المسمای شیء باطلی بود که الخمر و الخنزیر، این تبدیل می شود به مهر المثل. بنابراین صیغه این چنین است. اما اینکه آیا حتما صیغه لازم است یا نه، یا معاتات کافی است، طبق اون روایت هایی که خونده شد دلالت می کرد به اینکه الا بلا بود صیغه لازم است. این بزرگوار گفتن عقد لازم است، عقد قولی باید باشد، عقد فعلی یعنی معاتات در مسئله نکاح کافی نیست، چه نکاح منقطع چه نکاح دائم. سرش این است که در سوره مبارکه نساء درباره ازدواج بود: و اوهل لکم ما وراء ذلکم. و درباره بی هم تو سوره مبارکه بقره و امثال ذلک بود: و احل الله البی. اما در مسئله بیع دیگه از ائمه علیهم السلام سوال بکنن که ما چگونه عقد بیع را انشاء بکنیم مطرح نیست. اما در جریان مسئله نکاح این است که چه بگوییم. فرمودن بگویید اتزوجو که و کذا و کذا. این الفاظ را به خصوص در نصوص فراوان ذکر کردن ولا غیر. پس معلوم شد عقد فعلی کافی نیست، عقد یعنی معاتات. عقد قولی لازم است، یک، اون هم نه به هر لفظی بلکه به این الفاظ معین. این دو، البته ممکن است یک لغتی در بعضی از اوائل عرب همین معنای تزویج را، همین معنای تمتیع را، همین معنای انکار را داشته باشد و کسی بگوید کافی است. این نظیر نماز نیست که الا ولا بود سوره مبارکه هم همین کلمات است ولا غیر. اگر در قبائل عرب یک کلمه معادل تزویج بود یا معادل انکاح بود یا معادل تمتیع بود، شاید کافی باشد. حصر این که در خصوص طلاق مهمتر از مسئله نکاح است، اونجا با انما ذکر شده که انما طلاق به این است که بگوی انت طالق. اما در مسئله نکاحی همچه کلمه انما و امثال ذلک نیامده، ولی عقد قولی لازم است الا ولا بود. نظیر اهل الله البینیست، بین اهل الله البی با اهل لکم ما و رازالکم خیلی فرق است. این مسئله ناموس است، مسئله خانوادگی است. بمانند مشترکاتی که بین نکاح دائم و نکاح منقطع است در همین امور صیغه و محل است، و در اینکه محل برای مرد مسلمان الا و لابد با زن موحد باشد، زن مسلمان باشد. برای زن مسلمان الا و لابد با مرد مسلمان باشد، لازم غیر مسلمان کافی نیست. اما برای مرد مسلمان گذشته از زن مسلمه، زن یهودیه و زن مجوسی نصرانیه طبق روایات گفتن در نکاح منقطع کافی است که حالا خونده می شود، و در مجوسیه تردید است که از هرش و اقواش این است که حکم یهودیه و مسیحیه را دارد چون اهل کتابند. اما بیانی که بهرام صاحب جواهر رضوان الله تعالی دارد که اهل کتابند، کتابی داشتن، پیغمبری داشتن، اونتا شهیدش کردن. این یقتلون النبیین بغیر الحق که جمع محلا و الفلام است، و به قتل همول انبیاء بغیر حق که اونم جمع محلا و الفلام است. بسیاری از انبیاء را همینها شهید کردن. اونم که برای صاحب جواهر این روایت نقل بکند که مجوسی ها پیامبری داشتن او را شهید کردن، معلوم شهر کتاب هست. مشترکات فراوانی بین نکاح منقطع و نکاح دائم است که در باره اسلام شرط است و امثال ذلک. احکام مختلف فراوانی هم باز بین نکاح دائم و نکاح منقطع است. اینا خطوط کلی بحث است که یکی پس از دیگری به خواست خدا خواهد آمد. در روایات در جریان نکاح دائم مرزش مشخص است که بعد از 3 بار طلاق حتما نیازی به محلل است، ولی در نکاح منقطع که طلاقی در کار نیست، صرف انقضای مدت یا بخشش مدت یا ابراء ما فی الذمه من المده به عهد انهای ثلاثه، این زن از این مرد جدا شد، بار دیگر میتواند به عقد انقطاعی در بیاید. ولو 10 بار دیگه بعد از بار سوم نیازی به محلل داشته باشد، این چنین نیست. چنین که بعد از بار نهم حرمت پیدا کند، این چنین نیست. اینا شده مفترقات بین نکاح دائم و نکاح منقطع است. یعنی نیازی به محلل در نکاح منقطع مطرح نیست. حرمت کسی که 9 بار مسئه شد و جدا شد برای این شخص اصلا مطرح نیست، چون که ارث مطرح نیست، نفقه مطرح نیست، امثال ذلک. این که در عبد و عمه مسئله عقد قولی لازم نیست، صرف تحلیل کافی است، چون او به مال شبیه تر است تا ناموس. و اسلام آمده اینها را اولا از جریان مالیت به در آورده و اینها را انسان کرده، بعد مثل افراد دیگر شد. وگرنه یه انسانی که خرید و فروش می شود سبقه مالی دارد، نه سبقه ناموسی. لذا تحلیل برای او کافی است. در جریان نکاح عبد و عمه هم ملک یمین اثر بخش است، باعث حلیت است، هم تحلیل. بنگه خود گوهر ذات این یک مالی بیش نیست. اگر یک کسی مال بود، خب حالا برای بهره برداری او دیگه عقد لازم نیست. اصل وجود اون با معاتات خرید و فروش می شود. حالا برای بهره برداری و تمتع از او یک عقد قولی لازم باشد. اینا بعضی که اسلام آمده اینها را پرورانده، دیگه حالا حکم آزاد را پیدا میکنن. لذا اصرار اسلام کتاب العتق است. ما یک کتابی در فقه به نام کتاب الرق نداریم که برده بگیرید، برده را بردهداری رو تربیت کند. در فروم کار عتق است، در عتق کفاره عتق است، در قتل عتق است، در نذر عتق است، در صوم عتق است، هر چه هست عتق است که بساط بردهداری را بردارد. پس بنابراین اگر در نکاح عبد و عمه سخن از تحلیل مطرح است، این معناش این نیست که نکاح معاتاتی در شرع کافی است. کسی که از گوهر زادش با معاتات جا به جا می شود، خب کسی بخواد یه عبد و عمه رو بخرد یه عقد قولی لازم نیست که عقد فعلی کافی است، یعنی معاتات. اگر کسی اصل هستی او با معاتات جا به جا می شود، بهره برداری او دیگه عقد نمیخواد که. لذا تحلیل در مسئله عبد و عمه نشان اون نیست که نکاح معاتاتی جایز است. نکاح درباره کسی که اصل گوهر هستی او با معاتات جا به جا میشود، بله بهره برداری او با معاتات جایز است. اما انسان آزاده که این چنین نیست. خب فتحصل که در بسیاری از موارد بین عقد دائم و عقد انقطاعی اشتراک است، چون که در بسیار از موارد هم فرق است، نظیر همه این طلاقه که محلل میخواهد در عقد نکاح منقطع نمیخواهد، نه طلاقه حرمت ابدی میآورد که اینجا حرمت نه ابدی میآورد، گذشته از اینکه اینجا طلاق نیست، انفصال گاهی به انقضای مده است، گاهی به هبه مده است، گاهی به ابرای مافیزه مست و مانند دار. اما مسئله اسلام که حرف اول رو میزند مشترک بین زن و مرد است. این آیه سوره مبارکه بقره که فرمود لا تنکح المشرکات حتی یؤمنن ولا تنکح المشرکین حتی یؤمنو، نه زن مشرکه را به همسری بگیرید نه به مرد مشرکه مشرک همسر بدید تا اینکه ایمان بیاورد. این اصل کلی است. این لا تنکهو و لا تنکهو و لا تنکهو اصلاح دارد، هم نکاح منقطع هم نکاح دائم رو میگیرد. و نکاح کردن با مشرک یا با ملحد این مطلقا حرام است، چه نکاح دائم چه نکاح منقطع. اما درباره خصوص اهل کتاب چند تا روایت هست که اونها هم باید بخواست خدا بخونیم. این ترسیم برای آن است که ذهن آماده بشه که اینا یه مشترکاتی دارن یه مفترقاتی. در جریان بنت الاخ و الاخت بر عم و خاله اینجا هم همون منع شده است. یعنی اگر کسی عیال دائمی دارد به نکاح دائم، بخواهد برادرزاده یا خواهرزاده او را به عقد انقطاع در بیاورد، باید به اذن عمه و خاله باشد. این حرمت و احترام خانوادگی را تو اون چیز هم مطرح کردن که اونهایی که پس از دیگری میاد، این برای اینکه رؤوس کلی دست باشد که نکاح دائم و نکاح منقطع در خطوط کلی اسلام شریک همان، مثل اینکه با مسلمان باید ازدواج کند. و در برخی از موارد اختلاف دارند. دو، و اینکه اگر در مسئله عبد و عمه مسئله عمه تحلیل کافی است، معناش این نیست که نکاح با معاتات حاصل می شود، بلکه اون انسانی که از گوهر هستی او با معاتات جا به جا می شود، بله اون بهره برداری و هم با معاتات حاصل خواهد شد، چون خود عمه را با معاتات میشه خرید و فروش کرد دیگه. در بیع که دیگه لازم نیست عقد قولی باشه، که عقد فعلی کافی است. خب این بیانی که مرحوم محقق در شرایع دارد که نکاح دائم الا ولابد باید به تزویج و انکاح باشد و به تمتیه تردد، و در نکاح منقطع به هر سه لفظ میشود. در لفظ فرمود فیه در نکاح منقطع فیه لفظ الذی وضعه شارع وصلتن الان اقادهی، شارعی رو قرار داد، نه اینکه ما بگیم قدر متیقن این است. زیرا از شارع سوال میکنن که ما میخوام عقد منقطع بکنیم، چی بگیم؟ این بگید، این بگید، این بگید. خود شارع مقدس تعیین کرده است. بله، اون به منزله همینه دیگه، این بیگانه نیست. همین عرب است، همین قبیله، به منزله مشابه این است، مثل این است، بیگانه نیست. این رو نمیگن قیاس کرد، این همان است. وقتی با اصل به خود ائمه علیهم السلام اگر میگفتن که این قبیله حجاز این رو میگن، اون قبیله قریش این رو میگن، این قبیله مضر این رو میگن، میفهمد اب ندارد، علاوه‌بزان واحد است، چون همون لفظ است، همون معناست، همون خصوصیات است، منتها با یه گویش دیگری. فهمد و الفاظ الایجابه ثلاثه، یکی زوجتک است، یکی متعتک است، یکی انکحتک، که خب نفسی رو اضافه میکنن. و ایها حسنه وقع الایجاب به ولا ینعقد بغیر این از الفاظ، ولا ینعقد بغیر این از افعال، نه با فعل حاصل می شود نه با الفاظ دیگر. الفاظ دیگر که لفظ تملیک، هبه، اجاره، امثال دارش نمی شود، این مال ایجاب. قبول بنابراین که از طرف مرد باشد، چون که معروف این است، و هو لفظ و دال و علر رضا به ذالک الایجاب، که قوله زوج بگوید قبل تو نکاحه قبل مسعته، اون گفت زوج تو که نفسی، این میگه قبل تو. حالا چه بگوید قبل تو تزویج، چه بگوید قبل تو، هر دو کافیست، چون هر دو در صدد انشای مطلب است. ولو قال قبل تو وقت هسر، نگوید قبل تو نکاح، یا بگوید رضیت و نگوید رضیت النکاح، جازم. ولو بدع بالقبول فقال تزوجت فقالت زوجتک صح، ترتیبی در کار نیست که حتما ایجاب بر قبول مقدم باشد. همین که بگوید که تزوجت و اون بگوید زوجت، مرد بگوید تزوجت و اون بگوید زوجت، این کافی است. خب چرا؟ چون از خود روایات هم همین معنا برمی آید. این شرط هم بخودیم تا به روایات برسیم. و یشترط فیهما، یعنی در ایجاب و قبول، الاتیان بهما به لفظ الماضی، مضارع نباشه، امرم نباشه. فلو قال اقبلو به جای قبلتو، یا ارزا به جای رضیتو، و قصد الانشا، چون فعل مضارع است ظاهرش در آینده است، و قصد الانشا لم یسه، باید به لفظ ماضی باشه. و قیل لو قال اتزوجو که مدت کذا به مهر کذا و قصد الانشا، و زن بگوید زوجتک صح، و کذا لو قالت نعم، این را به قیل اسناد داد و نظر خاص خودشون نیست. بله، قبول انشاست دیگه. اگر چنونچه اتزوجو یعنی قبول کردن برای انفعال است، همون تأثیر قبل تو رو دارد دیگر، این که معنی ایجاب که نیست. اگر اتزوجو که باب اتفعلوست به معنای انشا باشه، ایجاب باشد، بله اشکال وارد، معنی قبول دیگه، انفعال دیگه. ایجاب با اتزوجو نه، ایجاب با اتزوجو نمیشه. ایجاب از طرف زن هست، زن که نمیره اتزوجو، که اتزوج و قبول زوجیت است، ایجاب از طرف زن است، قبول از طرف بله. اتزوج و که کنه به معنی این که من تو را تزویج کردم که نیست، یعنی من زوجیتی تو را پذیرفتم. اتزوجو یعنی پذیرفتم، این حتما از طرف مرد است، چون ایجاب از طرف زن هست و قبول از طرف مرد. خب حالا اینا خطوط کلی صیغه بود، اون هم خطوط کلی محل. به برخی از روایاتی که این مسئله رو، این مسائل رو اهم از صیغه و محل تبیین میکند بپردازیم. در جریان صیغه بسیار از اون روایاتش خودشو در باب 18 یعنی وسائل جلد 21 صفحه 43 باب 18 باب صیغة المتعة و ما ینبغی فیها من الشروط، قدر متیقن از این الفا عقدی که بتواند حلال را حرام کند، یعنی هم حرمت تکلیفی را بردارد هم حرمت وضعی را بردارد، این امور است. عبار به تغلب به امام صادق سلام الله علیه عرض بکند کیف اقول لها اذا خلوت بها، فبود اینچنین بگو. معلوم شه معاتات کافی نیست، یک هر لفظی هم رسام و کافی نیست، این دو بگو اتزوجو که متعتن علا کتاب الله و سنت نبیهی لا وارثتن ولا موروثتن کذا و کذا یومن و این شعته کذا و کذا سنه به کذا و کذا درهم و تسمی من الاجر، یعنی مهر ما ترازی توما علیه قلیلن کان او کسی را، این قبول. فاذا قالت نعم فقد رضیت و هی امرأتک، حالا ایجاب با همین این نعم حاصل می شود، و هی امرأتک و انت اولا الناس بها. الحدیث روایت دوم این باب، اگر کسی اون اتزوجو کرا به معنای ایجاب بداند مشکل هست، برای اینکه این اون قبول است مقدم بر ایجاب، و ایجاب به صورت رضیتوست، ایجاب گاهی به صورت رضیتوست گاهی به صورت زوجتو. اون اتزوجو ایجاب نیست تا ما بگیم این باب تفعل است معنی قبول هست، یه قبولیست مقدم بر حجاب. روایت دوم این باب، تقول و اتزوجو که متعتن علا کتاب الله و سنت نبیهی نکاحن غیر صفاهن و علا الله ترسینی ولا عرسو که کذا و کذا یومن و کذا و کذا درهمن و علا ان علیکل اده، اونگاه اگر بگوید مثلا رضیتو این کافی است، این فقط این ایجاب را در بر داره، یک جمله را در بر دارد، اون قبول و رضایت برای او از روایت قبلی و استفاده بشود. روایت سوم این باب که هشام ابن سالم نقل میکند این است کیفیت تزوج المتعب، قال یقول اتزوجو که کذا و کذا یومن به کذا و کذا درهمن فاذا مضت تلک الایام کان طلاقها فی شرطها، یعنی همین که منقضی شد این طلاق است، ولا عدت لها علیک که تو حالا صبر بکنی نتوانی با اخت و زوجه عقد بکنی، این چنین نیست. در مسئله طلاق المطلقت و رجعیت و زوجتون، چون با صحب بکنی تا از عده بیرون بره، اما اینجا اونطور نیست. روایت سوم این باب هم همینطور است، چهارم اینها مشابه همین است. و در پایان مرحوم صاحب وسائل دارد که بعض اخبار حمل می شود بر این که این کلام اقول و تقدم ما یدل علی ذلک فی عقد نکاح، فرق جدی بین عقد نکاح منقطع و نکاح دائم نیست. و بعض حاضر اخبار یحتمل الحمل علی انه کلام سابق علی العقد به قرینه ما یأتی والاحود الاتیان فی الایجاب والقبول به صیغه الماضی. خب بعضی از این نصوص اینه که زمینه ی حرف را اون پیش درآمد خطبه را دارد از عقد را از حضرت سوال بکند که ما چی بگیم. فقط این قراردادهای قبلی این برای اینکه ذهن آماده بشه این الفاظ دارد اون ذهنیت‌های قبلی را ترمیم می‌کند. ولی اون چه که اساس کار است عقد فعلی اثر ندارد، اولا عقد قولی لازم است، ثانیا و این عقد قولی هم منحصر در این سه لفظ و ما یقرب منهاست لدر عربی ثالثاً. بله بله، چون آخر با همه این امور ذکر شده است، یعنی به همین مطلب راضیم، در عقدم همینطور، در عقد دائمم همینطور است. در عقد دائمم بگر رضی تو یا قبل تو کافی است دیگر، چون قصد انشاء دارد، مرضی معلوم است، مقبول معلوم است. چرا قبل تو لفظ دیگه؟ بله نه، رضایت لفظ است. اگر مبرز فعلی باشه کافی نیست، مبرز لفظی لازم است، به لفظ همینه. در نکاح دائم هم همینطوره دیگه، این حتما باید لفظ باشه، باید قبل تو باشه. حالا اگر کسی سلام کرد به ما، ما با سر اشاره بکنیم یعنی احترام کردیم، این کافی نیست که، یا به احترام او پاشیم. بعضی از جاها خود لفظ خصوصیت دارد. یک کسی ما سلام کرده، جواب سلام واجبه، ما به احترام او پا میشیم یا لفظ سر تکون میدیم یا کلا برمیدارن اینکه جواب سلام نشد، این باید بگه بعد سلامون. همین در بعضی از جاها خود لفظ لازم است. حالا اون کسی که توامقت پا میشه در برابر اون آقا احترام کرده، او را آورده بالا نشونده، ولی کار معصیت هم کرده دیگه، مگه جواب سلام لفظ لازم است؟ بنابراین در خصوص عقد این قبل تو یا رضی تو، چه در نکاح دائم چه در نکاح منقطع لازمه. حالا روایت هایی که مربوط به مسائل دیگه است، مورد قبول نیست دیگر. در این بخشی که مرحوم محقق فرمود قیله که این کافی است، چون دلیل به اعتبار نیست. در بحثی دیروز رد شد که ما دو تا اصل حاکم داریم، یک اصل حرمت نظر، یکی بطلان وضعی. در جریان بیع هم همینطور بود، در جریان بیع تصرف در مال مردم حرام است. یک این عقدی که ما کردیم قبلا ملک ما نبود، الان نمیدونیم با این ایجاب ناتمام ملک شد یا نه، استصحاب ملکیت بایع رو بکنیم. دو، پس نه ملک جا به جا شد نه تصرف حلال شد، لا یحلو مالون هست. در جریان نکاح هم همین دو تا اصل، دو تا استصحاب حاکم است، هم حرمت نظر هم عدم زوجیت، هم زوجه نشد هم نگاه به او حرام است، هم استصحاب حکم تکلیفی است هم استصحاب حکم وضعی الا ما خرج به دلیل. اونی که خرج به دلیل همان است که لفظ خاص باشد. لذا فهمید با اقوال دو سه قول دو مسئله دیگه هم هست، ولی مورد اعتماد ما نیست. این رو مرحوم محقق نظرش اینه. حالا برسیم به روایت هایی که درباره محل هست. تا صیغه بحثش تا حدودی تمام شده، اما درباره محل، محل یعنی زوج و زوجه، برای زوج مسلمان الا ولا باز زوجه باید یا مسلمان باشد یا موحد مثل اهل کتاب. چون در خصوص نکاح منقطع آیه سوره مبارکه بقره تخصیص خورده است، این لا تنکح المشرکات حتی یؤمنن ولا تنکح المشرکین حتی یؤمنو، چه نکاح منقطع چه نکاح دائم. در خصوص نکاح منقطع از طرف زوج نه از طرف زوجه، اگر زوجه اهل کتاب بود هم کافی است طبق نصوصی که داریم، وگر این سرجاش محفوظ. ولی استحباب این که عارف باشه، مؤمن باشه، شیعه باشه، اینا در باب هفته از ابواب مسعه یعنی وسائل جلد 21 صفحه 25 این رو اشاره کردن. اما درباره اهل کتاب هم آمده که جایز است. در بعضی که فرمودن که لا ینبغی لک ان تتزوج الا بمؤمنه او مسلمه، روایت سوم این باب که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه به اسناده ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان معاویه ابن حکیم ان ابراهیم ابن عقبه ان الحسن تفلیسی قال سألت الرضا علیه السلام ایتمتع من اليهودیت و النصرانیه، فقال علیه السلام یتمتع من الحرة المؤمنة احب الیه و هی اعظم حرمتن منها. از این معلوم می شود که اونها فی الجمله جایزن، منتها این بهتره. این روایت نه تنها تلویحا اجازه می دهد نسبت به یهودی و مسیحی، اگر دلیلی داشتیم بر جواز نکاح انقطاعی یهودی و مسیحی معارض نیست. حالا روایت هایی که دلالت دارد برای این که بر اون هم جایزه. خب در روایت دوم این باب که مرفوع هست، سندش مثل سند قبلی نیست، از امام صادق سلام الله علیه است که لا تتمتع بالمؤمنت فتزلها، با زن با ایمان عقد انقطاعی بار نکن چون باعث ذلت اوست. این معلوم شه حضارت اخلاقی است. مرحوم شیخ طوسی فرمود این شاذا شاذن و یحتمل ان یکون المراد به اذا کانت المرأة من اهل بیت الشرف که یلحق اهلها العار و یلحقها الذل، این مکروه باشد. حالا درباره نکاح به یهودیه و نصرانیه که گفتن جایز هست، روایاتش متعدد است و این روایتی که خونده شد این جلوی اون نکاح یهودی اینا رو نمیگیرد، چون در بخش وسیع از اینا آمده که با یهودی جایز است، با نصرانی جایز است، که حالا تو محل آمده خواهد آمد. این حکم که باید به اندازه معینی وقتش مشخص بشود، مهریه مشخص بشود، اینها هم تو مشترکات هست. روایت باب 13 که صفحه 37 است، اونم انشاءالله اگر امروز حکم متعب کتاب یم همین است، باب 13 صفحه 37 جلد 21 او رو مرحوم شیخ طوسی به اسناده ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان اسماعیل ابن سعد الاشعری قال سألت عن الرجل يتمتع من اليهوديه و النصرانيه، آیا جایز است یا نه؟ حضرت فرمود لا ارى بذلک بأسا. بنابراین اونی که از وجود مبارک امام رضا سلام الله رسید هرگز معارض با این نیست، چون خود او ظهور در من نداشت. وقتی ظهور در من نداشت معارض این نخواهد بود. حالا ببینیم که همه این روایت است یا چندین روایت. قاله چون خود اون همه اون روایت دلیل بر جواز بود که سند داشت، همون روایتی که فرمود این من دوست ندارم، خود همون روایت دلیل بر جواز بود و سند داشت و معتبرم بود. غرض این است که این روایت ها اگر سند داشته باشد که دلیل است، اگر نداشته باشد که معید اوناست. لا ارا بذالک بأسا. قال قلت فالمجوسیه، قال اما المجوسیه تو فلان. دو بحث است، یکی در خصوص یهودی و نصرانی، هم دلیل بر جواز داریم صریحا هم معید. درباره نصرانی بعضی از نصوص نهی کرده است، بعضی از نصوص تجویز کرده، گفت پیامبر داشتن او رو شهید کردن، معلوم میشه هم بر کراهت میشه. اما المجوسیه فلا، همین روایت را مرحوم شیخ بر کراهت حل کرده است در غیر وقت ضروره. در وقت ضروره کراهت هم ندارد. چرا؟ لماسیاتی، این لماسیاتی در ابواب ما یحرم بالکفر اونجا خواهد آمد که این اصلا نکاح حلال است، نکاح مجوسی، نکاح منقضش حتما حلاله. روایت دوم این باب که مرحوم شیخ طوسی عن الحسن ابن علی ابن فضال عن بعض اصحابنا که این هم مرسل است عن ابی عبدالله علیه السلام نقل کرده است که فرمود لا بأس ان یتمتع الرجل بالیهودیت و النصرانیت و عنده حرتون. چون درباره نکاح همزمان با داشتن یک زن آزاد یه اهانتی به اوست، فرمود این درست است، یه حضاضتی دارد ولی حلال است. حرام نیست کسی با داشتن زن آزاد با یه یهودیه یا یک نصرانیه عقد منقطع برقرار کند. روایت سوم این باب که مرحوم شیخ طوسی از محمد ابن سنان عن ابان ابن عثمان عن زراره نقل بکند این است که سمعت و یقول لا بأس ان یتزوج الیهودیت و النصرانیت متعتا و عندهم رأتون. خب اگر همسر نداشته باشد به طریق اولا جایز است. روایت چهارم این باب که باز مرحوم شیخ طوسی عن محمد ابن سنان عن الرضا از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه نقل کرده است که سألته عن نکاح اليهوديه و النصرانيه فقال لا بأس. خب این گفت نکاح عام است، دائم و منقطع دیگه، ولی قرینه به همراه اوست. فقلت مجوسیه قال لا بأس به، یعنی متعتن. این یعنی متعتن خصوص مجوسی است یا کلامی که محفوف است به ما یسله للقرینیه او را از اطلاق می اندازد. یه وقت است میگیم این روایت مطلق نیست، مثل این که با قیدی که وارد مورد غالب است نتیلی فی حجور کم، اگر قیدی وارد مورد غالب بود این حدیث این جمله را چه قرآن چه روایت او رو مانع ظهور اطلاق اوست، نه او رو مقید میکند که اگر یه روایت مطلقی ما داشتیم یه بتونه او رو تقیید کنه. اگر روایت مطلقی داشتیم کاملا به اطلاق رو توسط بکنیم، چون این اطلاق ندارد، عدم الاطلاق است نه تغییر. اگر چیزی محفوف بود به ما یسله للقرینیه این مانع ظهور انعقاد اطلاق است، یعنی این مطلق نیست. لذا اگر یه روایتی یه آیه داشت به این که ربیبه مطلقا حرام است، چی فی حجورکم باشد چی فی حجورکم نباشد، این فی حجرکم مقید اون نیست. زیرا اگر قیدی وارد مورد غالب بود اطلاق ندارد نه مقید است. اینم که فرمود یعنی متعتن، آیا به خصوص مجوسیه برمیگرده؟ یحتمل. به هر سه برمیگرده؟ یحتمل. پس نمیشه از این که اطلاق گرفت که نکاح دائم هم همینطور است. شد این یهودی و مسیحی مثل مجوسی درباره خصوص نکاح منقطع باشد. روایت پنجم این باب که مرحوم شیخ طوسی عن عبدالله برقی عن ابن سنان عن منصور صیغه نقل کرد از وجود مبارک امام صادق علیه السلام همون لا بأس بر رجل ان یتمتع بالمجوسیه، دیگه صریح دیگه. پس معلوم میشه که اونها یه حضازت هایی رو به همراه دارن. همین حدیث پنجم با سند دیگر از برقی از فضل نقل شده است. روایت ششم این باب که مرحوم شیخ طوسی ان معاویه ابن حکیم ان ابراهیم ابن عقبه ان الحسن تفلیسی نقل کرد، از وجود مبارک امام رضا علیه السلام سوال کردن ایتمتع من الیهودیت و النصرانیه، فقال یتمتع من الحرة المؤمنة احب الیه و هی اعظم و حرمتن من هما. خود همین دلیل بر جواز است. یعنی اگر با زن مؤمن عقد انقطاع برقرار کند این بهتر است، اصول خانوادگی رو بهتر راحت بکند. روایت هفتم که مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه از ابی بصیر از وجود مبارک امام صادق نقل کرد است که لا تتزوج اليهوديت ولا النصرانيت على حرتين متعتن و غیر متعم. این برای حرمت، رعایت حرمت و کرامت زن مؤمن است. حالا غیر متعه که اصلا جائز نیست برای یک مرد مسلمان، این برای تکریم زن مؤمن است. ایشون ما متقدم ما یدل علی ذلک متأخر فتحصل، که از نظر صیغه الفاظش مشخص است. عقد فعلی جایز نیست، عقد قولی هست. در عقد قولی در لفظ نکاح دائم دو لفظ قطعی، سومی مثلا شاید محل تأمل باشد، ولی در عقد منقطع سه لفظ هر سه جایز است. و اگر هم یه لفظی لدل عرب معادل اون گفته شد، که اگر همون سائل که این مطلب را از امام سوال بکند بگد که این حرف این قبیله با این قبیله یه معنا دارد، یه کلمه نیست، این شاید کافی باشد، چون مثل طلاق نیست. و در نظر محل هم زوج و زوجه معیارشون اسلام است. و در نکاح دائم، در نکاح منقطع اگر زوجه بخواه، زن بخواهد زوجه کسی بشود الا ولابه شوهر باید مسلمان باشد. ولی اگر مرد بخواهد نکاح منقطع داشته باشد میتواند یهودیه و مسیحیه باشد. والحمدلله رب العالمین.